فصل چهارم.
سعی میکنم یادم بیاید شب تصادف دیر وقت توی میدان پیرامید چه میکردم. باید برایتان توضیح بدم که آن وقتها هر بار از محله های سمت چپ ساحل بیرون میرفتم احساس خوبی داشتم. انگار کافی بود از روی رود سن رد شوم تا از رخوتم بیرون بیایم. ناگهان برقی در آسمان دیدم. بالاخره داشت اتفاقی برایم می افتاد. شک نکنید که من اهمیت خیلی زیادی به نقشه برداری می دم. بارها از خودم پرسیدم چرا در فاصله چند سال مکانهای ملاقات با پدرم کم کم از شانزلیزه به پورت اورلان کشیده شدند. حتی یادم می آید توی اتاقم در هتل خیابان واورت نقشه پاریس را باز کردم. با خودکار قرمز بعضی قسمت‌ها را ضرب در زدم. همه چیز از منطقه‌ای در غرب به مرکزیت اتوال شروع شده و کم کم سمت جنگل بولونی رفته بود. بعد خیابان شانزلیزه. ما به شکل نامحسوسی از مادلن و گران بولوار به محله اپرا کشیده شده بودیم. باز هم پایین‌تر سمت پال رویال به مدت چند ماه زمانی طولانی برای فکر کردن به اینکه پدرم در طول این پیشروی نقطه ثابتی پیدا کرده در کافه روک اونیور به دیدنش می آمدم. به مرزی نزدیک می شدیم که سعی می کردم حدودش را روی نقشه پیدا کنم. از کافه روک رفته بودیم به کافه کرونا که نبش میدان سن ژرمن لوکسروا و خیابان ساحلی لوور است. بله، به نظرم می رسید مرز آنجاست. همیشه حدود ساعت 9 شب در کرونا قرار می گذاشت. کافه در حال تعطیل شدن بود. ما تنها مشتریهایش در انتهای سالن بودیم. رفت آمد ماشین ها در خیابان ساحلی زیاد نبود و صدای ساعت سن ژرمن لوکسروا هر یک روب به یک روب شنیده می شد. اولین بار آنجا بود که متوجه لباس‌های کهنه و دکمه‌های افتاده پالتو آبی آسمانیش شدم. ولی کفش‌هایش واکس درست و حسابی خورده بودند. نمی‌گویم شبیه نوازنده‌های بیکار بود، نه. بیشتر به ماجراجوهایی شباهت داشت که مدتی را در زندان گذراندند. اوضاعش به هم ریخته بود. از شکوه و جنب و جوش جوانیش خبری نبود. ما از سن ژرمن لوکسروا به پورت اورلان رسیده بودیم. بعد نزدیکی های مونروژ و شاتیون برای آخرین بار شاهد محو شدن سایه‌اش در یک صبح مه‌آلود نوامبر بودم. مهی هنایی. مستقیم سمت دو مکانی می رفت که در هر دوشان قلعه‌ای بود و مردم را صبح زود در آن دو نقطه تیرباران می کردند. بعد از آن خیلی برایم پیش می آمد که راه را برعکس بروم. نزدیکی های ساعت 9 شب با رد شدن از پل دزار سن را پشت سر می گذاشتم و ساحل چپ را ترک می کردم و بعد می دیدم در کرونا هستم. اما این بار ته کافه نشسته بودم و دیگر لازم نبود دنبال حرفی بگردم تا با آن مرد پر رمز و راز با پالتو آبی آسمانی بگویم. کم کم احساس آرامش به من رو آورده بود. از منطقه باتلاقی آن دست رودخانه که در گلولایهایش گیر می افتادم گذشته بودم. پاهایم را روی زمین سفت گذاشته بودم. اینجا چراغ‌ها روشن‌تر بودند. صدای جز جز مهتابی را می شنیدم. می خواستم در هوای آزاد در امتداد تاخهای هلالی قدم بزنم تا به میدان کنکورد برسم. در شبی صاف و خاموش آینده روبرویم باز می شد. در کرونا تنها بودم و هر یک روب صدای زنگ ساعت سن ژرمن لوکسروا را می شنیدم. نمی توانستم به جلسات بوویر در هفته های گذشته و شاگرد هایش که کنارشان نشسته بودم فکر نکنم. بله، این جلسه ها همچنان توی کافه های اطراف دانفر روشرو برقرار بودند. غیر از یک شب که کمی پایین تر در خیابان آلزیا برگزار شد، توی کافه ترمینوس، همان جایی که چند بار پدرم را دیده بودم. آن شب فکر کردم او و بوویر همدیگر را دیدند، دو دنیای کاملا متفاوت. بوویر مردی کم و بیش پرتمطراق که چند مدرک دارد با لقبهایی مثل دکتر و استاد، اما پدرم مردی ماجراجو که تنها مدرسهش خیابان بود. هر دو شیاد، اما هر یک به روش خودش. آخرین بار بوویر چند جزوه درسی بین ما پخش کرد. پسری که قیافه غرقی داشت گفت این جزوه ها را در یک دانشگاه یا یک آموزشکده عالی که الان اسمشان را فراموش کردم درس می دهد. همگی توی آن کلاس ها شرکت می کردند، ولی من واقعا دوست نداشتم روی نیمکت مدرسه مرتب و منظم بنشینم. آموزشگاه های شبانه روزی و پادگان برایم بس بودند. شبی که غرقی جزوه ها را پخش کرد، همان موقع که بوویر داشت روی نیمکت روکش دارش جا به جا می شد، با دستم یواشکی اشاره کردم که نیازی به جزوه ندارم. غرقی نگاه سرزنش‌آمیزی به من انداخت. نمی خواستم دلش را بشکنم، پس جزوه را گرفتم. کمی بعد تصمیم گرفتم آن را در اتاقم مطالعه کنم، ولی نتوانستم از صفحه اول جلوتر بروم. حس می کردم هنوز صدای بوویر را می شنوم. صدایش نه مردانه بود و نه زنانه. چیز بیروحی در آن صدا وجود داشت. سرد و بیروح بود و هیچ تأثیری روی من نمی گذاشت. اما آرام خودش را در وجود دیگران جا می داد و به نوعی فلجشان می کرد و آنها را زیر سلطه خودش می کشند. دیروز بعد از ظهر چینهای صورتش به شکل دقیقی به خاطرم آمدند. درست مثل یک عکس، گونه ها و چشم های کوچک شفافی که زیادی توی حدقه فرو رفته بودند. مثل یک مرده، لبهای گوشتیش طور عجیبی برگشته بودند، با صدایی سرد و بیروح. یادم میاید آن وقتها قیافه های مرده دیگری هم مثل او وجود داشتند، از جمله چند مبلغ برهمایی، چند استاد فلسفه و اعضای فرقه هایی که همسن و سالهای مرا می فرستاد دنبال یک مکتب سیاسی، یک اصل عقیدتی سخت و انعطاف ناپذیر، یک سکاندار بزرگ تا بتوانند روح و جسمشان را وقفش کنند. یادم نیست چطور توانستم از این خطر جان سالم در ببرم. من هم مثل بقیه آسیب پذیر بودم. واقعاً هیچ چیز مرا از تمام شنونده های اغوا شده‌ای که دور بوویر حلقه می زدند متمایز نمی کرد. من هم نیاز به یقین داشتم. عجب معجزه‌ای شد که به دام نیفتادم. این را مدیون تنبلی و بیخیالی هم هستم. شاید هم مدیون روحیه سطحی نگری که به جزئیات عینی مشغولم می کرد. بله، این مرد کراوات صورتی داشت. عطران زن بوی گل مریم می داد. خیابان کرنو سراشیب بود. توجه کرده اید که در بعضی خیابانها نزدیک غروب خورشید جلوی چشمانتان است؟ مردم مرا احمق فرض می کردند.